بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
امير المؤمنين در نهج البلاغه عبارتی دارن، عبارت اینه که و اعمال العباده فی عاجلهم نصب اعیونهم فی عجلهم. البته عاجلهم داره که عجلهم درسته. میفرماید اعمال بندگان در این دنیای زودگذر در برابر چشمانشون قرار میگیره در جهان پایدار آخرت. این نکته بسیار مهمه که بدونیم که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. همه چیز ضبط میشه. و نکته خیلی جالبش اینه که همون مضبوط در برابر چشمان ما تجلی پیدا میکنه و این اشاره به تجسم اعمال میکنه و این کلام مولا اشاره به این آیه میفرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو. مفعول این یره همون مثقال ذره است، یعنی همونو میبینیم. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خیرا یره، شرا یره. یعنی عین این عملی که ما میبینیم، این عین این عملی که اینجا مرتکب میشیم، عین همین رو در آخرت میبینیم. و اصلا این بهترین نوع مجازاته که خود اون عمل مجازات ماست. خود اون عمل. توی روایتی دیدم که وقتی انسانی دفن میشه یک صورت بسیار زیبا و نورانی با او دفن میشه تا روز قیامت با اوست، تا برسونتش به درب بهشت. و هر وقتی دچار هولی و ترسی میشه بهش دلداری میده. وقتی میخواد وارد بهشت بشه متوفا میپرسه که تو کی بودی که با من بودی و این همه به من دلداری دادی؟ میدونه چی میگه؟ میگه انا سرور الذی ادخلته فی قلب المؤمن یا فی قلب اخیک المؤمن، حالا یادم نیست دقیقش. میگه من همون شادی بودم که تو دل مؤمن ایجاد کردی، اون شادیه. ببینید یرهو اون شادیه باشه، همونو میبینیم. اگر ستمی کنیم همون باطن تاریک. و آیه قرآن دیگه میفرماید اینهایی که ربا میخورن چیه؟ یأکلون فی بطونهم النار، اگه اشتباه نکنم به این مضمون هست. یعنی داره آتیش میخوره، فکر میکنه داره ربا میخوره اما داره آتیش میخوره. یعنی این رفتار ما که اکل ربوی است، مال ربوی، این عین آتیشه. الان نمیبینیم اما کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الان با نگاه تیزبین میفهمی که اون رفتاره چه صورتی داره، چه تجسمی داره. پس بدانیم هیچ چیزی از بین نمیره و همون روز قیامت در مقابل ما نصب میشه، در مقابل چشمان ما قرار داده میشه، همون البته با باطنش. انشالله که خداوند همه ما رو در روز قیامت مورد عنایت خاص قرار بده و انشالله زیر چتر عنایات حضرت مولا و حضرت زهرا و حضرت سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام انشالله همراه بکنه تا در جوار اونها در بهشت برین انشالله هم نشین بشیم. بریم سراغ تنبیه دوازدهم. تنبیه دوازدهم اساساً راجع به یک شبهه یک یهودی است که احتمالاً توی رسائل هم خوندید که خدمت یکی از علما رسید و بحث استصحاب رو مطرح کرد، آشنا بود با مبانی اصولیمون، بعد مطرح کردن که حالا با این استصحاب چی ثابت میشه؟ نبوت حضرت موسی، و شما باید متعبد به ایشون بشید. ظاهراً این عالم هم از پاسخ درمانده شد و بعد از ایشون علما شروع کردن به پاسخ دادن و این تنبیه دوازدهم برای پاسخ به این شبهه است که آیا میشه امور اعتقادی رو استصحاب کرد یا نه. پس این تنبیه دوازدهم شأن جعلش اینه. حالا تا برسیم به بحث استصحاب نبوت یه مقدمه ایشون میفرماید. اولین مقدمش اینه که مستصحب یا حکم یا موضوع. مستصحب حکم مثل وجوب، شما مثلا وجوب نماز جمعه. موضوع هم یا موضوع خارجی غیر لغویه، مثل خمریت خمر، مثل دم بودن دم. حالا نجاستش میشه حکم، اما دم بودن، دم بود الان نمیدونیم هنوز دمه یا نه، منظور دم یعنی خون. یا یک موضوع خارجی لغوی است. یعنی چی؟ یعنی قبل از نزول آیات قرآن الفاظی که الان در قرآن هست، خب قبل از اسلام به چه معنایی بود؟ الان شک میکنیم هنوز همون الفاظ به همون معنا هست یا نیست؟ میگیم هست، پس احکام مربوطه رو که در اسلام پیدا کردن جاری میکنیم. مثلا معنای سعید با صاد چی بوده قبل از اسلام؟ مطلق وجه الارض. الان شک میکنیم هنوز مطلق وجه الارض هست یا نیست؟ بعد فتیمم سعیدن چی میشه؟ حکمش جاری میشه. اگه مطلق وجه الارض باشه، شما میتونید بر سنگم تیمم کنید، نه فقط بر خاک مثلا، تراب نیست، مطلق وجه الارض مثلا. خب این مسئله تموم. بعد میفرماید امور اعتقادی هم باز دو قسمه. بعض از امور اعتقادی فقط اعتقاد به اونها واجبه و این اعتقاد به معنای عدم انکاره. یعنی من نمیدونم توی قبر چه خبره، اما امام صادق فرموده اونجاها حساب و کتاب هست، نکیر و منکر هست. بنده میگم به همون اعتقاداتی که امام صادق فرمود منم معتقدم، یقین ندارم، معرفت ندارم، اما همونی که امام صادق گفت، همونی که امام باقر گفت، همونی که امام موسی بن جعفر گفت، همونو من معتقدم. به این میگن اعتقاد در مقابل انکار. این یک نوع امر اعتقادی هست که ما نیاز به کسب معرفت و یقین نداریم. همینقدر که معتقد باشیم سؤال و کتابی هست، همینقدر که بدانیم روز قیامت حساب و کتابی هست، یقین ممکنه برامون حاصل نشه. اما با توجه به اینکه امام صادق گفته، میگیم به همون اعتقاداتی که امام صادق گفته ما هم معتقد میشیم. پس اینجاها اعتقاد به معنای عدم انکاره، نه به معنای کسب معرفت و یقین. این یک نوع. بعضی اوقات در بحث امور اعتقادیه، خب حالا حکمش هم بگیم بعد بریم سراغ مسئله بعدی، در این صورت ما میتونیم استصحاب حکم بکنیم، استصحاب موضوع هم بکنیم در این امور اعتقادی به این معنا در مقابل انکار. مثلا آقا ما واجب بود، مثلا امام صادق علیه السلام به ما گفته بود واجبه که شما اعتقاد داشته باشید به عالم برزخ. شک میکنیم آیا این وجوب اعتقاد به عالم برزخ هنوز هست یا نیست؟ به خاطر یه مسئله ای میتونید استصحاب حکم کنید، هیچ مشکلی هم نداره. بریم سراغ موضوع. یکی از چیزهایی که تو عالم برزخ هست سوال منکر و نکیره. سوال، ببینید موضوع خارجی هم هست. امام صادق به ما گفته که آقا سوال نکیر و منکر هست، آیا هنوز هست یا هنوز نیست؟ میتونیم استصحاب همین موضوع رو داشته که هنوز تو عالم برزخ سوال نکیر و منکر هست. پس یک موقع وجوبه، بگید اعتقاد به عالم برزخه، میتونید استصحابش کنید. یک موقع موضوعی از اون امور اعتقادیست، اونم میتونید. پس این تموم شد، بحثی هم سر این نیست. چرا؟ چون یقین نمیخواد اینجاها، یقین به این معنا نمیخواد که خودمون کسب بکنیم. لذا اگر ارکان استصحاب بود، ارکان استصحاب چی؟ یعنی یقینی که نه به اینها تعلق بگیره، یقین به صدور از اینها از امام صادق. مثلا امام صادق گفته که سوال نکیر و منکر هست، هنوز هست یا نیست؟ میگیم هنوز هست. امام صادق گفته واجب شما معتقد باشید به عالم برزخ، آیا هنوز این وجوب هست یا نیست؟ میگیم هنوز هست. بریم سراغ امور اعتقادی به معنای دوم. امور اعتقادی به معنای دوم یعنی چی؟ امور اعتقادی به معنای دوم اینه که امور اعتقادی که در اونها باید ما کسب معرفت و یقین داشته باشیم، یعنی خودمون به یقین برسیم. اینجا چون استصحاب یک امر تعبدی است، یقین آور نیست، ما با استصحاب نمیتونیم یقین درست کنیم. لذا در این امور مثلا من باید اعتقاد به توحید الهی داشته باشم دیگه. این اعتقاد به توحید باید یقینی خودم باشه، نگم چون امام صادق گفت خدا یکیه، خودم باید بهش برسم. در این صورت این امور اعتقادی بفرمایید قابل استصحاب نیست. چیشون قابل استصحاب نیست؟ بله، خود این اعتقاد قابل استصحاب نیست. کدومش دوستان؟ باریک الله، موضوعش مثلا خود اصل توحید من بخوام، یا اصل امامت، اصل نبوت، اینا موضوع به عنوان موضوع، چون این موضوعها رو خودم باید بهشون یقین کنم و استصحاب یقین آور نیست. اما استصحاب حکم میشه. مثلا به ما گفتن واجب تحصیل یقین در امور اعتقادی کنید، نمیدونم این وجوب هنوز هست یا نیست، میگیم هنوز هست. وجوب یک امر شرعیه و با تعبد میشه استصحابش کرد، اما وجوب تحصیل یقین، اما خود اون یقین به اون موضوع، اینو نه دیگه نمیتونیم با استصحاب ثابت کنیم. این خلاصه یک صفحه و نیم تقریبا. بخونیم، چیز خاصی نداره انصافا. بعدش هم که میره سراغ استصحاب نبوت به معانی که آقایون گفتن، آیا نبوت حضرت موسی رو میشه استصحاب کرد، نمیشه استصحاب کرد، چه جوابی به اون یهودیه بدیم، بعد وارد این بحث میشن جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه. الثانی عشر انه قد عرفته. این عرفته کجا؟ تو تنبیه های قبلی، تنبیه دهم. ان مورد الاستصحاب لابد ان یکون حکما شرعیا. یادتونه چرا؟ چون اینا در محدوده جعلن، باریک الله، حکم شرعی در محدوده جعله. او موضوعا لحکم کذالک، یا یک موضوعی برای حکم آنچنانی، یعنی شرعی. گرفتید؟ پس من حیات زیدو میخوام استصحاب کنم برای چی؟ برای اینکه یک حکم شرعی برش بار کنم که باز بره تو محدوده جعل. باریک الله. فلا اشکال فی ما کان المستصحب من الاحکام الفرعیه. مثل چی مثال زدیم؟ وجوب نماز جمعه. او الموضوعات الصرفه الخارجیه، این موضوعات صرفه خارجیه یعنی چی دوستان؟ باریکلا شارع به ما هو شارع اونها رو جعل نکرده. باریکلا موضوعات صرفه خارجیه به موضوعاتی میگن که شارع به ما هو شارع اونها رو جعل نکرده، بلکه شارع به ما هو خالق اونها رو خلق کرده. مثل خمر، مثل خمریت خمر تو محدوده جعل نیست، تو محدوده خلقه. شارع به ما هو خالق اونها رو ایجاد کرده، نه شارع به ما هو شارع. شارع به ما هو شارع چی رو ایجاد میکنه؟ وجوب نماز جمعه، خود نماز جمعه، نماز ظهر، نماز جماعت، نماز صبح، حج، قیود مثلا بعضی از بیع‌ها رو شر میتونه اضافه کنه، مثلا ما چی بود؟ اونهایی که حرامه چی؟ نه نجس العین نباشه مثلا. مالیت داشتن هم یکی از چیزهاست. مالیت چیا مالیت دارن؟ مثلا حرام نجس العین نباشن مثلا، مثل سگ و خوک. حالا پس آقایون اونایی که تو محدوده جعل نیست، تو محدوده خلقه، مثل خمریت، مثل خون بودن، این موضوعات هم شما میتونید استصحاب کنید. البته گفتم اگر زاحوک باشه و الا الان مثلا اورانوس هست یا نیست، خب به من چه که هست یا نیست، چه ربطی به جعل داره؟ اما اگه گفتیم یه کسی نذر کرد که اگر اورانوس بود یا نپتون بود 1 میلیارد به سید علی من مثلا پول میدم، خب اینجاها دیگه اثر شرعی پیدا کرد. میتونیم اگر یقین به وجود اورانوس داشتی چیکار کنی؟ دوباره این موضوع خارجی صرف رو چیکار کنی؟ استصحاب کنی. برای چی؟ برای اون اثر شرعیش که نذر بود. اول لغویه، لغویه هم مثال به چی زدیم؟ بیشتر الفاظ قرآنی که قبل از اسلام هم بود، قبل از نزول قرآن هم بود، مثل سعیدن طیبا، سعید. اذا کانت ذات احکام شرعیه، البته اگر دارای احکام شرعی باشه، و الا صرف موضوع خارجی که در محدوده جعل نیست، چه ربطی به شرع داره؟ وقتی مربوط به شرع میشه که یک حکم شرعی داشته باشه، اصطلاحا اثر شرعی داشته باشه.
توی لغویه
اصل دیگه هست، اصلا تو اون یه چیز دیگه است عزیزم. من نگاه کنید، سعید قبل از اسلام به معنای مطلق، من نمیخوام بگم نقلی پیدا شده یا نشده که بیام بگم از عدم نقله، میخوام بگم که این مطلق وجه الارض که معنای سعید بود هنوز همونه یا همونه؟ میگیم هنوز همونه.
میخواید بگید الان هنوز همونه؟
بله بله، نمیخوام بگم نقلی پیدا شده یا نشده.
الان همونه که با استصحاب ثابت نمیشه. الان همون معنا هست.
چرا با استصحاب ثابت نمیشه؟
یه تفحص تو اهل لغت بکنی مشخص میشه الان اون لغت به چه معناست.
خب اگر یه چیز مشکوک شد نمیده، اهل لغت هم دیدی اونا هم مشکوکن، میگیم این قبلا به معنای مطلق وجه الارض بود، الان شک میکنم هنوز هست یا نیست. اهل لغت هم پرسیدم چیز محکمی بهم نگفتن. اینو میتونی استصحاب کنی. وقتی که استصحاب کردی میتونی حکم تیمم رو برش بار کنی که اثر شرعی داره. خب اینم تموم شد. و اما الامور الاعتقادیه، یادتونه گفتیم امور اعتقادیه چند قسم شد؟ 2 قسم شد. یه قسمت شو الان میخونیم. و اما الامور الاعتقادیه التي کان المهم فیها، امور اعتقادیه‌ای که مهم در اون امور اعتقادی شرعاً یعنی به حکم شرع چی بود؟ هو الانقیاد. انقیاد یعنی چی؟ یعنی تسلیم. خودش توضیح میده و تسلیم، انقیاد یعنی تسلیم. و الاعتقاد، اعتقاد بنویسید یعنی عدم منکر بودن، یعنی اعتقاد در مقابل عدم انکار. گرفتید؟ خب اعتقاد یعنی چی؟ خود ایشون توضیح میده، به معنا عقد القلب علیها، یعنی دلت رو به اون ببندی، یعنی اینها رو قلبن بپذیری. قلبن بپذیری یعنی چی؟ یعنی مطیعش باش، قبولش داشته باش، ولو این که یقین نداری، اما چون امام صادق گفته بگو حتما همینه. آقا یقین داری من به قبر و قیامت واقعا و امور، حالا مثلا بهتر نگیم اصل قبر و قیامت، بگیم اون خصوصیات مثلا تو قبر، مثلا میگیم سوال نکیر و منکر هست، نمیدونم فشار قبر هست، فلان هست فلان هست، اینها رو که واقعا نمیشه تحصیل کرد یقینا به این شکل، اما ما از باب انقیاد یعنی اطاعت، تسلیم، اعتقاد، عدم انکار، هر چیز امام صادق، امام باقر گفت اینطوری قبول بکنیم، به معنا عقد القلب علیها، دلمون رو به او گره بزنیم. من الاعمال القلبیت الاختیاریه، اینها همه چیان؟ اعمال جوانحی هن در مقابل جوارحی. فکذا، فکذا یعنی چی؟ رفت سر حکمش. بنویسید مثل جریان استصحاب در غیر امور اعتقادیه که قبلا خوندیم، این کذا یعنی مثل اون جریان استصحاب در قبل، قبل یعنی قبل از امور اعتقادی، لا اشکال فل استصحاب فیها، در امور اعتقادی حکمن، حکمن یادتونه چی گفتیم؟ وجوب اعتقاد به برزخ، گرفتید؟ وجوب اعتقاد به برزخ. آقا امام صادق گفت وجوب واجبه که معتقد باشی، الان شک میکنم هنوز واجبه یا نه؟ میگیم هنوز واجبه. این شد حکم. و کذا موضوعن، مثل چی؟ سؤال نکیر و منکر. امام صادق گفت سؤال نکیر و منکر است، نگفت واجبه، اون وجوب یه چیزی است. هنوز هست یا نیست؟ میگیم هست، خودمون آماده کنیم. پس گرفتید؟ اثر شرعیش اینه که خودمون آماده نکیر و منکر کنیم. فی ما، در موردی که کانه هناک، در اون مورد یقین سابق، اگر یقین سابق بود، این یقین سابق، این یقین اعم از یقین دوستان وجدانی و تنزیلی، مثلا امام صادق گفت میشه تنزیلی، گرفتید؟ میدونید چرا اینو گفتم؟ نگید تناقضه، یه طرف میگی یقین نمیخواد، پس چطور یقین درست کنیم؟ میگیم اینا یقینای تنزیلی دارن. جواب تناقض هم دادم ها، میگو بالا گفتی که اینا نیاز به یقین نداره، میگم نه اشتباه نکن، منظور به یقین وجدانی نداره، اما اینا یقین تنزیلی دارن، چون امام صادق گفت ما هم قبول میکنیم. و شک لاحق لصحت تنزیل، ببین خودش هم میگه به خاطر اینکه صحیح هست اینجاها ما بیاییم مشکوک رو نازل منزله متیقن کنیم، لصحت تنزیل. و عموم الدلیل، عموم الدلیل چی بود؟ دلیل گفته بود لا تنقض الیقین به شک، یعنی هیچ یقینی و با هیچ شکی، این هیچ شکی یعنی شک در امور اعتقادی اینطور هم شامل میشه، یعنی دلیل شامل این نوع شکا هم میشه که یقین سابق اینطوری دارن، شما بفرمایید معتقد به اونها باش. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.